چقدر زمان میخواد؟
یه 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر. من بله بله. خب بفرمایید، حالا با توجه به این توضیحی که من خدمتتون دادم، شهروندان چقدر خودشون میتونن مؤثر باشن در جذب گردشگر و توریست، حالا و چه ویژگیهایی باید داشته باشن که اون گردشگره به خاطر خود مردم هم که شده سفر کنه به یه جایی مثل همدان؟
بله، بحث مردم در جذب گردشگران از باب این تاثیر بذاره که ما اگر بخوایم دو حوزه، یعنی خود مردمی که عنوان ساکنان یک مقصد مطرح میشن و مردمی که سرویس میدن، یعنی خدمات میدن به گردشگران، هر دو رو به عنوان جامعه محلی در نظر بگیریم که یا جامعه میزبانان در نظر بگیریم که به نوعی تعامل دارن با میزبانان یا گردشگران، در هر دو بخش هم باید روی مهمان نوازی حاکم بشه، چون ما موضوع گردشگری ارائه خدمات انسان به انسان دیگه. عملا شما تو سرویس هایی که تو بخش های مختلف صنعت گردشگری ارائه میده، هم از اقامت، هم از پذیرایی، هم از تفریح و سرگرمی، خرید و غیره، شما انسانی که به اون گردشگر داره سرویس میده، پس برخورد مناسب، صمیمانه، گرم و به شکلی که به نوعی مقدم میهمان گرامی داشته باشه یا میهمان نوازی صورت بگیره، بسیار اهمیت داره در افزایش میزان رضایت گردشگر یا جذب گردشگران به مقصد، یا اگر گردشگران بخوان تبلیغ منفی یا مثبت بکنن این نوازی رو مد نظر قرار میدن. یعنی شما هر چقدر کیفیت سرویس رو به خدمت شما مثلا تو هتل 5 ستاره ببرید، نمیدونم بهترین خوراکی رو با بهترین مواد اولیه و بهترین پخت در اختیارش قرار بدید، برخوردی که مثلا اون پیشخدمت مثلا رستوران داره یا پذیرشگر هتل داره یا دروان هتل داره، بسیار اهمیت داره در اینکه این کیفیت آیا رضایت گردشگر رو جذب خواهد کرد در کل یا خیر. چون ببینید که اینا تمام به زنجیرهای بندر وابسته هستن، یعنی شما کافیه که همه موارد جذب کردن خدمتتون اوکی کرد شما رو در نظر بگیرید، فقط یک بحث ترانسفر از فرودگاه به داخل مثلا هتل، اون راننده تاکسی که یا راننده خودرویی که اینا رو حمل میکنه برخورد خوبی نداشته، تمام تجربه سفر این گردشگران به مشکل در میخوره، یعنی رضایت اونها از اون حد انتظاراتشون پایین‌تر خواهد بود، در نتیجه حالت بازخورد منفی خواهد داشت در وقت تصادف. گفتم فقط کافی نیست برخورد راننده تاکسی در نظر بگیرید. خود مردم مهدی هم همینطور، مردم مهدی اگر انتفاع براشون در نظر گرفته نشه، یعنی نفع نبرن از توسعه گردشگری، چی این انتفاع در بحث اقتصادی باشه، یعنی منافع اقتصادی حاصل از گردشگری، چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم برای جامعه مهدی در نظر گرفته نشه برای ساکنا. مستقیم یعنی چی؟ یعنی اینا مثلا به نوعی به واسطه حضور در کسب و کارهایی که مستقیم ارتباط دارن با گردشگر، مثلا اقامتگاه ها یا مراکز پذیرایی، یا به نوعی کسب و کارهایی که پشتیبانی میکنن از اینا، مثلا بحث مثلا نانوایی ها که حالا مستقیم با ارتباط نداره، با کسایی که مواد اولیه برای رستوران ها تهیه میکنن، به نوعی اینا منتفع نشن. مثلا هتل بره پولی که از گردشگر میگیره رو ببره مواد اولیه رو خارج از مثلا استان یا اون مقصد خریداری کنه، عملا اون زنجیره‌ای که باید تشکیل بشه برای انتفاع همگان به صورت مستقیم غیر مستقیم الغایی شکل نگیره. یا نه مثلا حضور گردشگران باعث آسیب رساندن به مثلا محیط زیست زندگی اون ساکنان بشه، یا لازم فرهنگی اجتماعی تاثیرات نامطلوب بذاره، اثرات نامطلوب بذاره، مثلا باعث رشد جرم و جنایت بشه، یا مثلا انواع بدهکاری ها بشه، یا گردشگران به اون آداب و رسوم و سنن و ویژگی‌های فرهنگی مردم مهدی احترام نذارن، یا حضور گردشگران به جای اینکه اثر مثبت اقتصادی داشته باشه باعث رشد قیمت زمین و مسکن و خب کلا این بحث‌های مربوط به اراضی بشه و این مردم محلی یا ساکنان دیگه اون توانایی لازم برای خرید فروش این مثلا اراضی رو نداشته باشن به خاطر تقاضای بالایی که گردشگران خارج از مقصد دارن، یا حضور گردشگران به دلیل افزایش تقاضا برای خدمات خرده فروشی و تا خوراکی ها میوه سبزیجات و غیره باعث افزایش قیمت ها بشه، چون ما یک محدودیتی در عرضه داریم، تقاضا اگر بدون توجه به عرضه افزایش پیدا کنه و تمدیدی برای عرضه تعریف نشه عملا باعث به دلیل اینکه تقاضا بیشتر از عرضه است افزایش قیمت خواهد شد. این مواردیه که بسیار تاثیرگذاره به اینکه جذب گردشگر صورت بگیره یا نه. یعنی کافیه شما ساکنان ناراضی باشن، به راحتی میتونن به یک برخورد نامناسب با گردشگر به نوعی باعث دفع اون گردشگر و خود اون گردشگر هم بر اساس اون فرمولی که تعریف شده میگم یه گردشگر راضی یه گردشگر دیگر رو جذب میکنه به یک سازمان یک مقصد و یک گردشگر ناراضی 10 گردشگر بالقوه رو یا 10 مشتری بالقوه رو دفع میکنه اگر ناراضی باشه از خدمتی که یا اون سفری که داره به مقصد. پس اهمیت داره این که چگونه ما در نموزه کار کنیم. راه های زیادی هم هست برای اینکه بنویم این تعامل رو بر تعامل مثبت رو برقرار کنیم. یکی بحث توجه به کدهای اخلاقی، توجه به حفظ محیط زیست در توسعه گردشگری تو محل زندگی ساکنان هم گردشگر هم میان میرن ولی ساکنان باید با حالا آلودگی ها و مسائل مشکلات زیست محیطی که به جامعه میمونه باید دست و پنجه نرم کنن. یا توجه به مثلا بهبود رفاه ساکنان محلی که حالا یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم با گردشگر ارتباط دارن، تو بحث آموزش، تو بحث بهداشت، تو بحث زیرساختا و به نوعی اون برنامه ریزی بکنن اون مسئولان یا سیاست گذاران این کسانی که دستن در کار روزه گردشگری هم که به تعامل مؤثر و مثبت فرهنگی شکل بگیره. یعنی اثرات مثبت فرهنگی در ناشی از حضور گردشگر در مقصد بین ساکنان و گردشگران به وجود بیاد، یا اینجوری بهتره بگیم که اثرات مثبت پیشینه بشه یا حتی اکثر بشه، اثرات منفی به حداقل کی میگم از اثرات منفی این که گریز داشته باشه خواهی نخواهی به وجود خواهد اومد به دلیل نهایت فعالیت انسانی، ولی اینو باید کنترل کرد، نمیدونم مدیریتش کرد، به حداقل رسون اثرات مثبت رو به اکثر رسون. بحثی که توسعه کارگر معنا و مفهوم داره و یکی از اصلا اجزای اصلی توسعه پایدار یا پایداری توسعه گردشگری انتفاع جامعه محلی، جامعه محلی حتما باید منتفع بشه از حضور گردشگران در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی.
بله، حالا ما یه بحثی که الان خیلی باش مواجه هستیم، حالا شما خودتونم همدانی هستین، متاسفانه مردم همدان چه مردم چه مسئولینش رفتارشون گردشگر پذیر نیست و برخلاف یه سری روستایی مثل روستاهای یزد که حالا اون نمیدونم لباس مخصوص خودشونو میپوشن یه رفتار مخصوص خودشون دارن که خودش گردشگر پذیر شده، همدان برخلاف اینا اجرا میکنن و انگار که یک گردشگر رو یک کیسه پول میبینن و فقط میخوان ازش حالا یه جورایی ازش پول بکنن. شاید اصطلاح درستی نباشه ولی بیشتر اون بحث کندن پول رو دارن. به نظرتون باید چیکار کنیم توی شهری به ظرفیت همدان که انقدر توسعه گردشگریش مهمه و چیکار کنیم که مردم از اون میوه فروش تا اون فردی که خودش داره صنایع دستی ارائه میکنه رفتار گردشگرپذیری داشته باشه؟
چند تا بحث هست. یکی از مهمترین راهکارهاش بحث آموزشیه، فرهنگسازی در حوزه سفر و گردشگری برای مردم محلی، توجیه این مردم، حالا نه فقط صرفا یک حالت بالا به پایین داشته باشی، با واسطه این مثلا گروه های مثلا شورایاری ها، دهیاری ها، گروه های اجتماعی که صاحب نفوذ سخن هستن، علاوه بر اون چی میگن انتفاع اقتصادی رو باید مدله کرد. یعنی وقتی ما به حال خودش میذاریم بحث ایجاد انتفاع اقتصادی رو برای ضوابط و مقررات و نظارت کامل براش نداریم، خواهی نخواهی حضور گردشگر به مانند اون اتفاقاتی که در مازندران افتاد، در گیلان افتاد، در مثلا مقصدی مثل کلاردشت افتاد یا در عویانه بعدها افتاد، بیشتر جنبه اقتصادی و مالیش در نظر گرفته میشه نه جنبه فرهنگی، چون در ما واقعیتش که اون کنش خوبی نداریم، بیشتر واکنشی عمل میکنیم، حالا گردشگر اومده چی کار باید کرد، در صورتی که برنامه ریزی نمیگه، میگه آیندهی که میخواد اتفاق بیفته، مثلا ما قرار گردشگر 900 هزار به 150 هزار نفر برسه، برای بخش های مختلف چی کار باید بکنه؟ مثلا تو حوزه آموزش، تو حوزه توجیه، تو حوزه فرهنگسازی چه برنامه‌ای باید داشته باشیم که ظرفیت پذیرش 50,000 گردشگر اضافی وجود داشته باشه؟ یا مثلا در بحث های زیرساخت‌ها، تو بحث مربوط به خدمات خرده فروشی، خدمات رفاه اجتماعی، اینا باید چه تمهیدی اندیشیده بشه که فشاری در جامعه محلی به وجود نیاد؟ اینا مواردی که باید از قبل براش برنامه‌ریزی شده باشه و نیازمند به یک، نه این طرح‌هایی که الان می‌نویسن و بیشتر میشه فایل و میاد بیرون میره داخل قفس‌های کتابخانه، باید طرح‌های اجرایی نوشته بشه. این طرحی که
You have less than one minute.
سانیان تو اجرا هم کسانی که تعریف طرح کردن باید دخالت کنن، یک سازمان مؤثری اجرایی طرح رو به عهده می‌گیره. این سازمان‌ها در تمام دنیا در مسائل مهم گردشگری عنوان که سازمان مدیریت مقصد، سازمان های مدیریت مقصد عملا وظیفه اسمش هم روشه دیگه، مدیریت یک پارچه یک مقصد گردشگری رو به عهده دارن و همه بحث های مربوط به گردشگری رو به نوعی اینا مدیریت میکنن. این بحث سیاست گذاری، بحث های تنظیم قوانین و مقررات، بحث‌های ممیزی قوانین و مقررات که تضادها و تعارض‌ها بین قوانین و مقررات ضوابط وجود نداشته باشه، بحث‌های فرهنگ‌سازی، آموزش، هدایت آموزش. البته آموزش صرفاً برای مردم عادی هم نیست، باید برای خود گردشگران باشه که چگونه روابط کدهای اخلاقی رو انجام بدن، چگونه رفتار کنن در سایت‌های مختلف. برای
ببخشید من معذرت میخوام، شارژم تموم شد. بله بفهمید.
بله میدونم تو کجا داشتم میگفتم.
بله بخاطر اینکه برنامه‌ریزی داشته باشم. بله بله.
نقش اصلی ایجاد فرهنگ گردشگری و فرهنگ مهمان نوازی در یک مقصد و ایجاد یک موازنه مؤثر در تعامل بین گردشگر و جامعه میزبان یا میهمانان و میزبانان، بحث‌های مربوط به آموزش که گفتم عرض کردم، مربوط به باید کلیاتش این که آموزش‌ها هماهنگ باشد، در مبنای یک هدف مشخص باشد، تقسیم کار بین نهادها و ارگان‌های مختلف صورت بگیره. مثلا الان ما دانشگاه رو داریم، نمی‌دونم حالت بکنم همدان دانشگاه بوادی نداره، مثلا دانشگاه پیامی و گردشگری داره، دانشگاه آزاد داره. اما طرف مثلا مؤسسات آموزشی آزاد زیر مجموعه اداره کل میراث رو داره. و همون طرف مؤسسات آموزشی بنیرفهی رو داریم، فرق سر و سیما کسان خودش یه ساز جدا رو میزن. اینا به این همه هنگیش چه اتفاقی نفته توی سازمان مدیریت مقصد شکل میگیره؟ توی این سازمان مدیریت مقصد یک تعریفی داره، یه سازوکاری داره، یک اجزایی داره، یک عناصری داره و باید به شکل مؤثر این اجرا بشه که الان ما خودمون تو شهر یزد داریم این رو طرحش دادیم و قرار اجرایی بکنیم. به هر حال هر مقصدی سازمان مدیریت مقصد رو نیاز داره این بتونه به سطح از سطح خرد شروع بشه، به سطح محلی تا برسه به سطح کلان و اینا پس سلسله مراتبی به هم متصل باشن، در این حال که ما از ایجاد ساختارهای زائد باید جلوگیری کنیم. ولی این عملا یک نهاد هماهنگ ساز است که مثلا بریم نیروی انتظامی بین صدا و سیما، بین فرهنگ‌ارشاد اسلامی، بین اتحادیه‌ها و سلوک کسب و کارهای گردشگری، بین به نوعی اونایی که حامیان مصرف کننده هستن یا حقوق گردشگران هستن، بین کسانی که حامیان حقوق مردم محلی هستن، بین تمام اینا به شکلی هماهنگی رو تعریف میکنه که بازی برد برد باشه. این یک کاری که بهش میگن کار کنشی یا پرواکتیو. این موجب خواهد شد که ما اون مسئله‌ای که شما میفرمایید در شهر همدان رو حل کنیم. اگر نه در غیر این صورت ما به چرخه‌ای میافتیم که در نهایت الان به عنوان پول میبینن گردشگر رو، ولی بعدها وقتی تعدادی گردشگر این تجربه ثابت شده، مثلا که شهرهای بزرگ گردشگر پذیر مثل بارسلونا یا مثلا تو همین اریانه خود ما، وقتی که گردشگر از یک حد زیادی بالاتر میره، من مقرراتش و اون زیانهای حاصل از حضور گردشگر بر منافع اون میچربه، در نتیجه ایجاد خصومت میکنه بین میزبانان و میهمانان و درگیری پیش میاد و میگه مقصد اون ویژگی‌های لازم برای جذب گردشگر رو کلا دست خواهد داد. شما یه مفاهیم بعد ادبیات گردشگری بحثی دارین تحت عنوان تعریف رنجش یا اون شاخص رنجش که فرضی اسم داکسی تعریف کرده، که ابتدا حضور گردشگران در یک مقصد به دلیل اینکه تازه وارد مقصد شدن، مردم محلی تازه آدم‌های جدیدی دیدن، با استقبال زیاد مهمان نوازی گرمی صورت میگیره و به تدریج جنبه کسب و کاری پیدا میکنه و صرفا گردشگران به عنوان یک منبع درآمد دیده میشن، روابط خیلی سرد میشه، بیزینسی به قول معروف میشه، صرفا بحث تجارت مطرح میشه، اصلا روابط گرم و مهمان نوازی مد نظر قرار نمیگیره و به تدریج به سمت خصومت و درگیری بین جامعه محلی و جامعه میهمان یا میزبان و میهمان حرکت خواهد کرد. برای اینکه این همچین برنامه تعریف کرد تعریف کنیم، باید حتما این ملاحظات خاص برای نحوه مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق ارائه خدمات گردشگری به گردشگران و به ساکنان و چگونگی برقراری تعامل مؤثر بین این دو صورت بگیره، که مهمترین بنیان این کار بحثای آموزشی، که آموزشی هم باید هدفمند باشه، نه صرفا یه بودجه تعریف بشه که یه سری کارها انجام بشه، بر اساس یک هدف مشخص آموزش رو تعریف شه، نیازسنجی آموزش صورت بگیره که چه نیازهایی برای آموزش وجود داره، چه صورت عمومی چه صورت اختصاصی تخصصی، که بیشتر برای کسب و کارها و گردشگران و کسانی هستند که ارتباط مستقیم با گردشگری دارن و فرهنگ گردشگرپذیری بین عموم مردم، و این مدام هم پایش بشه، سنجش بشه که تا چه حد به اهداف خودش رسیده یا نه، و اگر نرسیده چه اشکالاتی وجود داره و این اشکالات رو رفع کنن و این آموزش ها رو هر چه بیشتر اثر بخش کنن، و این انتفاعی که عرض کردم حتما باید تعریف بشه، فقط هم جنبه اقتصادی دیده نشه، جنبه های فرهنگی اجتماعی، جنبه های ریسک توش دیده بشه، که مردم محلی دیگه فقط دیدگاه پول نبینن، که مثلا کیسه پولی گردشگری که داره راه میره که ما اگر خیلی زرنگ باشیم بتونیم هر کدوممون سکه هایی از این کیسه پول رو برای خودمون برداریم.
بله خیلی ممنون، خیلی جامع و کامل توضیح دادین، ممنون از شما،
متشکرم.
باشه من همین الان قطع کردم براتون میفرستم.
بله
خیلی ممنون.
مورد اولا پیگیری کنید که منم اونم داشته باشم، اونم افتار
باشه، چشم من بهشون میگم. چشم مرسی، خواهش میکنم، خواهش میکنم، خدا حافظ.